بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
توضیح مطلبی که دیروز از مرحوم آغازیا عرض کردیم خدمتتون در خصوص فرق بین تعارض و حکومت این است که قیاس بحثی که ما در صدد بیانش هستیم با مقام تعارض قیاس مع الفارق است. وجهش هم این است که اگر دلیلی ظهور داشته باشد در وجود و این دلیل تعارض کند با دلیل دومی که دلالت دارد بر جواز، در مقام جمع بین این دو ما میاییم دست از ظهور دلیل اول برمیداریم، اونو حمل میکنیم بر استحباب. اما این عمل کجا اتفاق میفته؟ در حالی که دلالت هر دو دلیل همزمان وجود دارد، هر دو در عرض هم دارن دلالت میکنن، اولی دلالت میکند بر وجود، دومی دلالت میکند بر جواز ترک. در عرض هم در رتبه واحد هر دو دلالت داره، لذا تعارض که پیش میاد در مقام جمع ناچار میشیم از دلالت یکی صرف نظر کنیم. اما در ما نحن فی، بعد از اینکه میدانیم که دلیل منسوخ که دلالت بر وجوب داشته با دلیل ناسخ نسخ شده است، یعنی دیگه در عرض دلیل ناسخ ما دلیل دیگری نداریم، در رتبه ای که دلیل ناسخ داره دلالت می کند دیگه دلیل منسوخ نیست. چرا؟ برای اینکه دلیل ناسخ حاکم است بر دلیل منسوخ، موضوعشو از بین برده. پس دیگه چیزی در رتبه دلیل ناسخ وجود ندارد تا اینکه بخواد با اون تعارض کنه و ما در مقام جمع دو دلیل بگیم دست از وجوب برمی‌داریم. اصلا دلیلی نیست تا ما بگیم حالا این دلالت بر چی داره میکنه، دلالت بر وجوب یا دلالت بر استحباب. اما نکته‌ای که در کلام مرحوم آغازیا بود، فرموده بود ممکنه کسی بگه که دلیل منسوخ در حال تعارض است با اصل حکومت دلیل ناسخ، به نحوی که به دنبال این است که حیطه حکومت دلیل ناسخ را زیغ کند و حکومت اونو منحصر کنه به رفع الزام، بگه فقط تو در این حد حق داری بیای حکومت پیدا بکنی، بیشتر از اون حق نداری. این حرف وجهی ندارد. چرا؟ برای اینکه دلیل منسوخ نمیتواند در خصوص حیطه دلیلی که ناظر است به موضوع دلیل خودش با اون دلیل تعارض بکنه. ما یه دلیل داریم حاکم، یه دلیل داریم محکوم. حاکم ناظر است به موضوع دلیل محکوم. آیا دلیل محکوم میتونه بیاد موضوع خودش رو حفظ کند، بگه من نمیذارم تو مثلا بیش از این حد موضوع منو از بین ببری. این امکان داره؟ نه. چرا؟ برای اینکه لازمه وجود تعارض بین دلیل محکوم و حکومت دلیل حاکم این است که بگیم دلیل محکوم دلالت دارد نسبت به حیطه موضوع خودش. حکمی که در دلیل محکوم آمده داره برای خود حکم چی تعیین میکنه؟ موضوع تعیین میکنه. میگه حیطه موضوع من انقدره، در حالی که واضح است که حکم نمیتواند برای خودش موضوع درست کنه یا حیطه موضوع خودش رو تعیین کنه. موضوع رتبتاً مقدم بر حکم است. موضوع یک حکم و حیطه آن موضوع باید توسط دلیل دیگری بیان شود، نه اینکه خود دلیل بیاد برای موضوع این دلیل حیطه تعیین بکنه یا اینکه برای دلیل موضوع تعیین بکنه. این مثل این میمونه، مثلا مولا بگه اکرمل ارشاد اعتق رقبتن، من نمیدانم زید آیا اصلا عبد هست یا عبد نیست، بخوام تمسک کنم به اطلاق اعتق رقبتن و بگم پس زید را میشود آزاد کرد، امکان ند معنی نداره. این حرف تمسک به دلیل در مورد تعیین موضوع خود دلیل که امکان نداره. پس اگر بگیم دلیل منسوخ در مقام تعارض است با دلیل ناسخ در خصوص اصل حکومت دلیل ناسخ، اصل حکومت دلیل ناسخ یعنی چی؟ یعنی این که حیطه موضوع من چقدره. قبل از این که دلیل ناسخ بیاد حیطه موضوع من انقدر بود، حالا این میخواد اینو از بین ببره، من میگم تا یه حدی به تو اجازه میدم حیطه رو تنگ بکنی، کلشو نمیذارم از بین ببری. دلیل منسوخ چیکاره هست نسبت به موضوع خودش که بخواد جلوی دلیل ناسخ رو در این زمینه بگیره؟ برای همین از درجه اعتبار میفته. چرا؟ برای اینکه حاکمه. وقتی حاکم شد، حالا اگر دلیل محکوم بگه من نمیذارم تو حکومت بکنی، اصلا نمیتونه بگه من نمیذارم چون رتبتم مقدمه. وقتی میتونه بگه که هم عرض باشن. وقتی دلیل ناسخ رتبه مقدمی دارد، دلیل محکوم اصلا در رتبه اون قرار نداره تا بخواد باهاش یا با خودش یا با حکومتش تعارضی داشته باشه. بنابراین در فرضی که احراز بشود دلیلی ناسخ است. چرا میگیم احراز بشود؟ برای اینکه اون فرض اون آغازی ها رو رد بکنیم که فرموده بود اگر دلیل ناسخ مجمل باشد، اگه مجمل باشد یعنی ناسخ بودنش محرز نیست، ما اصلا نمیدونیم ناسخ یا ناسخ نیست، این خروج از فرض مسئله است. ما داریم در جایی مسئله رو مطرح میکنیم که میدانیم این دلیل ناسخ است. حالا نمیدانیم ناسخ است اونها یه چیز دیگه است. در جایی که احراز بشود دلیل دوم دلیل ناسخ است، چون همان گونه که در ابتدای بحث خدمتتون عرض کردیم دلیل ناسخ در واقع بیانگر نهایت عمد مقتضی برای دلیل منسوخ است، نه اینکه رافع آن باشد. در نتیجه با وجود دلیل ناسخ دیگه هیچ دلالتی در دلیل منسوخ اصلا باقی نخواهد ماند، اصلا دلیلی دیگر نخواهیم داشت. وقتی دلیل ناسخ آمد یعنی دیگه به جز این دلیل دلیل دیگری نیست، اصلا دلیل منسوخ تا اینجا بود تمام، از این به بعد دیگه دلیل منسوخ مقتضی ندارد. وقتی نداره چی میخواد با دلیل ناسخ بیاد تعارض بکنه؟ چیزی نداریم در رتبه دلیل ناسخ که بتونه باهاش تعارض داشته. با توجه به این مطالبی که عرض کردیم، پاسخ استدلال دیگری که بعضی انجام دادن برای این که بگن دلیل منسوخ بعد از نسخ دلالت بر جواز دارد معلوم میشه. استدلالی که کردن اینه، استدلال قبلی مال دلالت تضمنی بود، این استدلال مال دلالت التزامیه. میگن دلیل منسوخ بالمطابقه دلالت بر وجوب داشت، بالملازمه دلالت بر جواز بالمعنى العام، دلالت مطابقی آن با دلیل منسوخ از بین رفت، با دلیل ناسخ از بین رفت، دیگه دلالت مطابقی ندارد. اما چرا دلالت التزامیش رو دست برداریم؟ این یه دلالت التزامی داشت قبل از نسخ، دلیل ناسخ دلالت مطابقی رو فقط از بین برد، دلالت التزامی رو که از بین نبرد، دلالت التزامیش سر جاشه. پس هنوزم میتواند بالملازمه دلالت داشته باشد بر جواز. اشکالش این است که دلالت التزامی در طول دلالت مطابقی است و متوقف و مترتب بر دلالت مطابقی است. سابقا هم اگه یادتون باشه این بحث گذشت که مرحوم میرزا عینایی ادعا کرده بود که دلالت التزامی میتواند بماند با رفع دلالت مطابقی، که اشکال گرفتیم که نه این امکان پذیر نیست. اگر دلالت مطابقی از بین رفت، دلالت التزامی هم به تبع آن از بین میرود. پس با رفع دلالت مطابقی دلالت التزامی امکان وجود و بقا نخواهد داشت. این اولا. و ثانیا اصلا فرض کنید که ما پذیرفتیم دلالت التزامی با برطرف شدن دلالت مطابقی امکان بقا دارد، حتی با قبول این مطلب در ما نحن فیه این مسئله ممکن نیست. چرا؟ یک وقت ما میگیم اصل دلیل سر جاش هست، ما دست از دلالتش برداشتیم. مثلا یه دلیل آمده میگه فلان امر به ظهورش، میگه فلان امر واجب است به دلالت مطابقی. فرض کنید واجب بودن آن بالملازمه سبب یک حکم دیگری هم باشد. دلیل دوم آمد گفت فلان فعل همان فعل جواز ترک دارد. دلیل دوم نمیاد دلیل اول رو از بین ببره، تصرف در چی میکنه؟ تصرف در دلالتش، دلالت مطابقیش رو از بین میبره. فلذا میگیم دلیل اول هنوز هست، الان دلالت بر چی داره؟ استحباب. نمیگه دیگه اصلا دلیلی در اینجا نداریم، میگه دلیله هست اما دیگه دلالت بر وجوب نداره، دلالت بر استحباب داره. اگر بخوایم بگیم دلالت التزامی امکان بقا دارد، بعد از رفع دلالت مطابقی حد اکثر در چنین مواردی میشه گفت، در جایی که اصل دلیل از بین نرفته، دلالت مطابقیش از بین رفته، شده یه چیز دیگه. اما در ما نحن فیه که ما گفتیم از باب حکومت است، نسخ وقتی صورت میگیره یعنی چی؟ یعنی میگه از این به بعد دیگه دلیل منسوخ اصلا هیچ گونه دلالتی ندارد، اصلا دلیلی دیگه نداریم، مقتضی برای دلیل منسوخ تا اینجا بود، از این به بعد دیگه اصلا دلیلی نداریم. وقتی دلیلی نداریم بدون دلیل دلالت که معنی نداره، که دلالت متوقف بر وجود دلیله، اگر دلیل از بین رفت دلالت هم از بین می رود به هر نوعی باشد. شما که نمیتونیم بگیم ما دلالت التزامی داریم بدون دلیل، اگر بخوای بگی دلالت داریم چه مطابقی چه التزامی چه تزمنی، لازمش وجود دلیله، بدون دلیل که دلالت معنا نداره. که ناسخ آمد گفت از این به بعد این دلیل اصلا مقتضی ندارد، یعنی از این بعد چنین دلیلی نداریم، وقتی دلیل نداریم هیچ مدلولی هم نمیتونیم داشته باشیم، نه مدلول مطابقی نه مدلول التزام. اما مرحوم شهید صدر اشکال دیگری گرفتند بر تمسک به دلالت التزامی و بعد سعی کردن از این اشکال جواب بده. اشکالی که ایشون مطرح کردند اینه، می‌فرمایند که دلیل منسوخ در زمانی که داره دلالت بر وجوب می‌کنه بالمطابقه 4 تا دلالت التزامی داره. 1، وقتی میگه چیزی واجب است، بالملازمه میگه 1، مستحب نیست، 2، حرام نیست، 3، مکروه نیست، 4، مباح نیست. پس یه دلالت التزامی نداره، 4 تا دلالت التزامی داره. دلیل منسوخ قبل از نسخ یه دلالت مطابقی داره، میگه واجبه، 4 تا دلالت التزامی داره، میگه مستحب و مکروه و حرام و مباح نیست. وقتی که نسخ شد، نسخ شد یعنی چی؟ یعنی فهمیدیم واجب نیست، آن فعل واجب نیست چون وجوبش نسخ شد، اون وقت این علم اجمالی که ما پیدا می‌کنیم به سبب علم به این که عرض شود واجب نیست با هم تعارض می‌کنن. از یک میگی دلالات التزامی سر جاشه دیگه، دلالت مطابقی از بین رفت، دلالات التزامی هنوز سر جاشه، یعنی ما میگیم عرض شود مکروه نیست، مستحب نیست، حرام نیست، مباح نیست، در حالی که می دانیم واجبم نیست. خب این نمیشه، یکی از اینا باید باشد. پس ما اجمالاً می دانیم که یکی از اینها درست نیست. کدام درست نیست؟ نمیتونیم دست رویش کدوم بذاریم. پس دلالت التزامی در اینجا قابل تمسک نیست، چون میدانیم یکی از این دلالات التزامی حداقل قابل عرشبت اخص نیست. کدامش قابل اخص نیست نمیدانیم. در پاسخ به این اشکال ایشون اینطور می‌فرمایند. می‌فرمایند وقتی دلیلی میگه عملی واجب است، فعلی واجب است، چهار تا دلالت التزامی نداره، سه تا داره. اون سه تا چیه؟ بالملازمه میگوید حرام نیست، مکروه نیست، مستحبم نیست. مباح چی؟ میگه این که مباح نیست دلالت التزامی این دلیل نیست، دلالت مطابقیشه. یعنی چی دلالت مطابقیش؟ دلالت مطابقی که وجوبه. میگه بله، اما اباحه یعنی چی؟ اباحه بالمعنى الاخص معنایی ندارد به جز عدم احکام اربعه دیگر. اباحه بالمعنى الاخص یعنی حرام نیست، مکروه نیست، عرض شود مستحب نیست، واجب نیست. اگر یکی از اینها ثابت شد وقت چی میشه؟ اباحه از بین میره، دیگه اباحه نیست. بنابراین نفی اباحه، اباحه بالمعنى الاخص، با خود دلیل وجوب است، با دلالت مطابقیشه، نه با دلالت التزامیش. حالا اگر این وجوب با دلیل ناسخ نفی شد، نفی چیه؟ اثباته. گفتیم وجوب یعنی چی؟ یعنی نفی اباحه. نفی وجوب چی میشه؟ نفی اباحه یعنی اباحه. البته اباحه به چه شرطی؟ به شرط این که آن احکام اون ستای دیگه هم نفی بشوند. اونها نفی شدن. با چی نفی شدن؟ با دلالت التزامی که دلیل منسوخ داشت. دلیل منسوخ میگفت مستحب نیست، واجب نیست، حرام نیست. دلالت مطابقیش نفی شد، اما دلالت التزامیش که نفی نشده، اونا سر جاشونه. پس هنوز اون ستا رو داریم. از این طرف دلالت مطابقیش هم گفت واجب نیست. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که مباح است. پس اباحه بالمعنى الاخص اصلا میشه ثابت بشه. اما این پاسخ، پاسخ قابل قبولی نیست، چون مبتنی بر این است که ما بگیم اباحه شرعی عدمی است، در حالی که اینطوری نیست. اگر اینطوری بخواید بگید همه احکام اینجوری هست. وجوب یعنی چی؟ یعنی عدم کراهت، عدم استحباب، عدم حرمت، عدم اباحه. هر کدام از اینها رو میتونی با عدم بقیه معنی کنی. کراهت یعنی چی؟ یعنی عدم حرمت، عدم استحباب، عدم وجوب، عدم اباحه. اباحه بالمعنى الاخص حکم امری وجودی است، فلذا نسبتش با هر کدام از احکام اربعه دیگر نسبت تضاده. نسبت تضاد نمیتواند بین امر عدمی و امر وجودی برقرار باشه. نسبت تضاد همواره بین دو امر وجودی است. ضد امر عدمی نمیتواند باشد. بنابراین اباحه عدم احکام اربعه دیگر نیست، بلکه وجود اباحه ملازم است با عدم آنها، همان گونه که وجود هر یک از آنها هم ملازم است با عدم بقیه شون. تلازم وجودی است، نه اینکه یک معناست. وجوب ملازم است با عدم حرمت، با عدم استحباب، با عدم اباحه، با عدم کراهت. همان گونه که در بین ازداد این اتفاق میفته، اگر ما 4 تا 5 تا چیز داشته باشیم همشون با همدیگه نسبت تضاد داشته باشن، هیچ کدام، هیچ دوتای اونها قابل جمع با هم نباشن، وجود هر کدام آنها ملازم است با عدم بقیه. اباهم همینطور. آن اباهی که مرحوم شهید صدر حاصل نسخ دلیل وجوب میداند آن را، این اباهه اصلیه است که نتیجه عدم جعل شرعی است و با همون اصالت الاباهه که گفتیم ثابت میشه. این اباهه شرعیه ای نیست که یکی از مجعولات شرعی است به مانند احکام دیگر. پس فرمایش مرحوم شهید صد فرمایش تمامی نیست. بنابراین در پاسخ به این اشکال باید جور دیگری جواب داد. جواب اشکال اینه: اون چیزی که قائلین به امکان تمسک به دلالت التزامی دلیل منسوخ به اون تمسک پیدا می کنند، هیچ کدام از این احکام اربعه نیست، احکام اربعه غیر وجوب. تا ما بگیم بعد از نسخ بین دلالات التزامی چارگانه منسوخ تعارض به وجود میاد، بلکه مراد ازش دلالت التزامی دلیل وجوب است بر جواز بالمعنى الاعم. نمیخوام بگن ما تمسک میکنیم بر دلالت التزامیش به جواز بالمعنى الاخص، تا بگید این تعارض میکند با دلالت التزامیش بر عدم حرمت و عدم استحباب الاخر. اینا دارن تمسک میکنن به دلالت التزامی دلیل منسوخ بر جواز بالمعنى الاعم، و معلومه نفی دلالات اربعه‌ای که ایشون گفته منافاتی با اثبات جواز بالمعنى الاعم ندارد. حالا ممکنه کسی اشکال بگیره چطور نداره؟ دلالات التزامی چهارگانه چی بود؟ عدم حرمت، عدم کراهت، عدم استحباب، عدم اباحه. از اون طرف نسخ چیزم که وجوبم که نسخ شد، پس شد عدم وجوب. حالا شما میگید با این اشکال نداره، با جواز بالمعنى الاعم سازگاره، جواز بالمعنى الاعم باید در ضمن یکی از اینها باشه، همه اینا برطرف شده، حالا یکی از اینا به جز حرمت، همه اینا چی شده؟ برطرف شده. بعد جواز بالمعنى الاعم چگونه هست؟ پاسخش اینه. اینجا اون بحث تعارضی که شهید صد گفت میاد. ما میدانیم همه اینها نمیتواند برطرف بشه، یکی از اینا حتما هست، کدومه نمیدانیم، اما میتونیم بگیم جواز بالمعنى الاعم هست، چون اون منافات نداره بقایش با این. اون علم اجمالی میگه یکی از اینا حتما هست، پس نمیتونه همه مرتفع بشه. اگر ما گفتیم همه مرتفع می شود، اون وقت نمیتونیم بگی جواز بالمعنى الاعم باقی است. اما اگر گفتیم نه همه نمیتواند برطرف بشود منافاتی نه دیگه علم چیز نداری، علم نداری که جواز بالمعنی العام وجود ندارد. میگی دلالت داشت بر وجود جواز بالمعنی العام بالالتزام، هنوزم این دلالت سر جاش هست، ما علمی بر خلاف این نداریم. چرا؟ چون اون علمی که علم اجمالی که داریم بر این که این همه مرتفعه با سبب می شود که بخشید علمی که داریم همه مرتفعه با این که اجمالا می دانیم یکی از اینها حتما باید بماند سازگار نیست، پس اون چهارتا نمی تونه مرتفع بشد، اون پنجتا با همدیگه قابل ارتفاع نیست، پس می تونه جواز بالمعنی العام باشد. نه اباحه اصلی عرض کردیم بر اساس عدم جهل شرعی است، اباحه شرعی بر اساس این است که جهل شرعی وجود داشته. ما میگیم جواز بالمعنی العام. جواز بالمعنی العام یعنی چی؟ یعنی آن جوازی که میتواند همراه باشد با وجوب یا کراهت یا استحباب یا اباحه، اینو داریم دلالت دلیل بر اینو داریم اثبات میکنیم، اباحه بالمعنی الاخص رو اثبات نمیکنیم. ایشون با حرفش داشت اباحه بالمعنی الاخص رو اثبات میکنه، ما اباحه بالمعنی الاخص رو اثبات نمیکنیم، اباحه بالمعنی العام رو اثبات میکنیم. میگیم وقتی دلیل دلالت بر وجوب داشت، آیا دلالت بر دلالت التزامی به اباحه بالمعنی العام، به جواز بالمعنی العام داشت یا نه؟ دلالت التزامی داشت به جواز بالمعنی العام، دلالت مطابقی از بین رفت، دلالت التزامی هنوز باقی است، جواز بالمعنی العام باقی است. اگر اشکال بگیرید چگونه باقی است در حالی که میدانیم نه مستحب است نه واجب است نه مباح است نه مکروه، چرا واجب نیست؟ چون نسخ شد. چرا اون ستای دیگه نیست؟ برای اینکه اون ستا با دلالت التزامی دلیل وجوب از بین رفته بود، دلالت میکرد بر عدم اونها. پاسخ عرض کردیم این است، چون میدانیم اجمالاً که این پنجتا نمیتواند مرتفع شود، پس علم نداریم به این که نه وجوب هست نه کراهت هست نه استحباب نه اباحه، ممکنه یکی از اینا باشد، پس این منافات نداره به این با این که بگیم جواز بالمعنی العام هنوز باقی است. بله دیگه داریم بر اساس اون میگیم، والا با قصد نظر اون اشکالی که اول عرض کردیم، اگر فرض کنیم که دلالت التزامی امکان بقا دارد بعد از رفع دلالت مطابقی، وگرنه اون که اصل اشکال که سر جای خود باقی است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.